ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 90 روز پس از امضای برجام، یک شنبه روز قبول توافق نام گرفت. انتخابات پارلمانی در مصر آغاز شد. حسن روحانی میگوید فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض و درشتگویی نیست. 90 روز پس از امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، یک شنبه 26 مهر ماه روز قبول توافق هم گرفت. به گفته وزارت امور خارجه ایران، از این روز به بعد برجام و تعهدات مندرج در آن عینیت خواهد یافت. همچنین به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در صحبت‌هایش به این مناسبت این روز را روزی تاریخی و به سرانجام رسیدن یک دهه گفتگو میان بریتانیا، متحدانش و ایران نامیده است. همچنین بنا به گفته عباس راخشی به نقل از هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه امروز با اعلام مصوبه‌ای تحریم‌های خود علیه ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 با هدف نظارت بر اجرای توافق فردا دوشنبه در شهر وین برگزار می شود. نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور صبح یک شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رای گیری 596 نماینده پارلمان مصر را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اکثریت قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری فعلی مصر هستند. آقای السیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر در دست گرفت. نتایج این رای گیری قرار است در آذر ماه مشخص شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض، درشگویی و شعار نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی که صبح یک شنبه در نخستین نشست هماندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان سخنرانی میکرد، گفته است که علت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای استفاده از بهترین و اندیشمندترین مذاکره کنندگان سیاسی، حقوقی، فنی و اقتصادی بوده است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت بر اساس شعار، احساسات و رقابت‌های ناسالم را محکوم به شکست دانسته و گفته است که حرکت بر پایه دانش عامل موفقیت است. آقای روحانی پیشتر در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی نیز در مورد اهمیت دانش و نگاه انتقادی به امور صحبت کرده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز یک شنبه راهی ترکیه می شود تا درباره راهکارهای کاهش ورود مهاجران به اروپا با ترکیه رایزنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است خانم مرکل با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و در مورد راههای کنترل خروج مهاجران گفتگو کند. این سفر یک روز پس از آن انجام می شود که یکی از نامزدهای انتخابات شهرداری های آلمان در شهر کلن با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت آسیب دید. سیاست های دولت خانم مرکل در قبول مهاجران باعث بروز تنش های نژادپرستانه در آلمان شده و همچنین واکنش های شدیدی را از سوی متحدان محافظه‌کار او به همراه داشته است. و سفیر اسرائیل در آمریکا رون درمر میگوید گفتگوها درباره کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوها را در اعتراض به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال جاری به حالت تعلیق درآورده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل معادل سالیانه 3 میلیارد دلار است که بر اساس گفتگوهای جدید برای 10 سال دیگر تمدید خواهد شد. بسته کمک‌های دفاعی فعلی در سال 2017 میلادی یعنی 2 سال دیگر به پایان می‌رسد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی مصر امروز شروع شده. در همین رابطه برای شنیدن جزئیات بیشتر، ایلیا جزیری همکار ما در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، فضای کلی انتخابات تا الان و اقبال مردم نسبت به این انتخابات چطور بوده؟
بله نوشین، امروز مرحله اول از انتخابات پارلمانی مصر شروع شد. این مرحله 2 روزه خواهد بود، امروز و فردا، و مردم مصر در 14 استان قرار هست رأی بدن و بقیه استان ها هم انتخابات درش ماه آینده برگزار خواهد شد. در مرحله نخست قرار هست دست کم 27 میلیون نفر شرکت کنند، یعنی 27 میلیون نفر واجد شرایط هستند برای شرکت کردن. انتخابات در حوزه خارج از کشور دیروز شروع شده بود و امروز هم ادامه داره. مردم مصر باید برای نمایندگان پارلمان مصر که متشکل از 568 عضو منتخب هست رأی گیری کنند. 448 تن از اونها با انتخاب مستقیم به پارلمان راه پیدا میکنن و 120 نفر و 120 نماینده دیگه هم از راه انتخابات فهرست ها. اما مسئله این هست که نوشین، تا اینجای کار تمام رسانه های مصری و همچنین رسانه های عربی اقبال مردم به انتخابات رو ضعیف توصیف کردن تا این ساعت، و حتی در بعضی از حوزه های رأی‌گیری گفته میشه نامزدها تصمیم گرفتن با حساب شخصی خودشون اتوبوس ها رو آماده کنن تا مردم رو پای صندوق های رأی ببرن. تنها در ساعت های اولیه صبح بوده که در برابر بعضی از صندوق های رأی صف شکل گرفت، اما بعد به زودی این صف ها تمام شد و بسیار از حوزه ها هنوز خالی هست و دولت مصر داره سعی میکنه مردم رو متقاعد کنه که پای صندوق های رأی برن، از جمله اینکه احتمال داره فردا روز تعطیل رسمی اعلام بشه.
ایلیا، با توجه به اینکه این انتخابات پارلمانی اولین انتخابات پارلمانی مصر بعد از کودتای نظامی سال 1392 هست، این انتخابات چقدر اهمیت داره؟
اول اینکه این انتخابات اگر اینطور که دولت مصر براش برنامه‌ریزی کرده پیش بره، میتونه باعث بشه مشروعیت سیاسی بیشتری پیدا کنه دولت کنونی. مسئله دوم مسئله ثبات در مصر هست. ببخشید، در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته مصر دارای ثبات نبوده، خشونت‌های زیادی شاهد بوده و بازگشت ثبات به این کشور باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی میشه. بعد از انقلاب سال 2011 مصر وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر از گذشته شد به خاطر نبود ثبات و امنیت، و همه اینها باعث شده که دولت کنونی این امید رو داشته باشه که بعد از انتخابات بتونه علاوه بر بهبود اوضاع امنیتی برای اوضاع اقتصادی هم چاره‌ای بیاندیشه.
و موضع اپوزیسیون در برابر این انتخابات در مصر چی هست؟
نوشین، اکثر شرکت کنندگان در انتخابات، در حقیقت اکثر نامزدهای انتخابات، یا طرفداران عبدالفتاح السیسی هستند، رئیس جمهور کنونی، یا از احزاب مستقل. اما اپوزیسیون این انتخابات رو تحریم کرده. در رأس اپوزیسیون هم گروه اخوان المسلمین هست که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر از اون حزب بوده. بعضی احزاب دیگه که نزدیک به اخوان المسلمین هم هستند این انتخابات رو تحریم کردن و دارن این تحریم رو تبلیغ میکنن و از مردم میخوان که پای صندوق‌های رأی نرن.
با سپاس، ایلیا جزائری بود که درباره انتخابات امروز مصر صحبت میکرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو
میزد. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که روسیه و ایران بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید دارند، گزارش ها حاکی است که ارتش سوریه با حمایت روسیه، ایران و حزب الله در حال پیشروی است. از سوی دیگر، دیپلمات های غربی نگرانند که سرکوب مخالفان میانه روی اسد در نتیجه این عملیات به گسترش حکومت اسلامی منجر شود. در میان، نخست وزیر روسیه گفته است که هدف از مداخله نظامی مسکو در سوریه حمایت از بشار اسد نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه طی تماس تلفنی اوضاع در سوریه و یمن و سایر تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش ایرنا، عبداللهیان در پی این گفتگو اظهار داشت که تهران و مسکو بر پیروی از راهکارهای سیاسی در قبال بحران‌های خاورمیانه تاکید دارند. او در این حال از عملیات نظامی روسیه در سوریه استقبال و آن را مؤثر و سازنده دانست. از سوی دیگر خبرگزاری فارس به نقل از همین دیپلمات ایرانی گزارش داد که ایران اقدامات مستشاری خود در سوریه را افزایش می‌دهد. تهران همواره گفته نیروهایش در سوریه صرفاً به عنوان مستشار حضور دارند. اما گزارش‌ها حاکی است که پس از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، ایران تعداد نیروهای مسلح خود در این کشور افزایش داده و اخیراً ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات تهاجمی به منظور بست سیطره خود بر منطقه غرب این کشور آغاز کرده. این در حالی است که شرق سوریه همچنان در تصرف حکومت اسلامی است. یوری آگایف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مبارزه با حکومت اسلامی صرفاً بهانه است.
Оперативный косяк ИГИЛ составляет спецслужбы и военная верхушка.
در قانون داعش نیروهای بالا رتبه نظامی و امنیتی صدام حسین قرار دارند. نیروهایی که کرملین و کاگبه با آنها روابط خوبی داشتند و فکر نمی‌کنم در هیچ دوره‌ای این روابط به هم خورده باشد. از یاد نبریم که 5 ماه پیش ولادیمیر پوتین صراحتاً اعلام کرد که داعش برای روسیه تهدید نیست. چرا اکنون حکومت اسلامی دشمن روسیه اعلام شده؟ زیرا کرملین به دنبال شعار زیبا برای مداخله در سوریه است. اگر مسکو واقعاً می‌خواست با حکومت اسلامی مبارزه کند، باید به ائتلاف بین‌المللی می‌پیوست. اما در واقع برای رویکرد ائتلاف مانع تراشی می‌کند و دلیل این سیاست دشمنی با آمریکاست که پوتین آن را پایه قدرت خود می‌داند.
در حالی که به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً اعلام کرد که هدف از مداخله روسیه در سوریه تثبیت حکومت دمشق است، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت اهمیت ندارد چه کسی رئیس جمهور سوریه باشد. در روزهای گذشته مدودف قرار بود در رأس هیئت سیاسی نظامی با مقامات آمریکایی پیرامون سوریه رایزنی کند، اما واشنگتن در اعتراض به رویکرد مسکو در سوریه از پذیرش این هیئت چشم‌پوشی کرد. عصر شنبه نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون این کشور در پاسخ به این سوال که آیا روسیه برای دفاع از اسد در سوریه مداخله کرده گفت:
البته که نه، حاکم سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند. در این حال موضع ما این است که اسد رئیس جمهور قانونی این کشور است، اما ما به دلیل حمایت از چهره‌های خاص سیاسی نمی جنگیم، بلکه از منافع خودمان دفاع می کنیم. زیرا مشخصاً اگر آنجا تروریست‌ها را نابود نکنیم، آنها ما را تهدید خواهند کرد و ضمناً به درخواست حکومت قانونی سوریه وارد این جنگ شده ایم.
مقامات روسیه میگویند از آغاز عملیات نظامی در سوریه نزدیک به 500 هدف متعلق به خلافت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. همه کشورهای غربی مسکو را متهم میکنند که کمتر حکومت اسلامی و بیشتر نیروهای میان رو هدف این حملات بودند. یک شنبه روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف به نقل از دیپلمات‌های غربی که هویتشان فاش نشده نوشت نگرانی غرب و متحدان منطقه‌ایش این است که با افزایش مداخله نظامی روسیه، ایران و حزب الله که عمدتاً به نیروهای میان روی مخالف اسد می جنگند، زمینه افزایش تحرکات نظامی و سرانجام گسترش حوزه نفوذ حکومت اسلامی فراهم شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ از فناوری های جدید چه می دانید؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما پیش از پایانش من شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای این دسته‌ای که مایلن با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارن اعلام میکنم. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با ما همراه باشید.